بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. انما المهم التعرض لحکم ولایت الفقیه به احد الوجهین المتقدمین فنقول اما الولایت على الوجه الاول اعنی استقلاله فی التصرف فلم یثبت به عموم ادا ما ربما یتخیل من اخبار وارده فی شأن العلماء مثل ان العلماء ورثه الانبیاء و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها اخذ بحظ وافر و ان العلماء امناء الرسل و قوله علیه السلام مجار الامور بید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه و قوله علیه السلام قوله صلی الله علیه و آله علماء و امتی که انبیاء بنی اسرائیل و فی المرسلت المرویت فی الفقه الرضوی ان منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل و قوله علیه السلام فی نهج البلاغه اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا و قوله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثا اللهم ارحم خلفائی قیل و من خلفاؤک یا رسول الله قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی و قوله علیه السلام فی مقبولت ابن حنزله قد جعلته علیکم حاکما و فی مشهورت ابی خدیجه جعلته علیکم قاضیا و قوله اجل الله فرجه هم حجتی علیکم و انا حجت الله الى غیر ذلک. مرحوم شیخ فرمودن ما برای ولایت دو قسم و دو نه تصویر داریم، یکی این که امام معصوم علیه السلام مستقل به تصرف هست در اموال مردم، در نفوس مردم، بلکه از خود مردم هم اولاست، و برای اثبات این مطلب به آیات و روایاتی تمسک کردن. و نوع دوم و وجه دوم از ولایت این که دیگران استقلال در تصرف ندارند، بلکه تصرف آنها منوط است و مشروط است به اذنی که امام معصوم بدهد، که این مورد رو فرمودند در رابطه با چیزهایی است که شارع مقدس اون چیزها را خواسته از صورت بگیره و از شخص خاصی هم نخواسته. در این که برای امام معصوم این دو نوع ولایت وجود دارد و قسم اولش هم به طور مطلق هست، جای بحث نیست، جای گفتگو نیست. منتها بحث این است که آیا این دو نوع ولایتی را که ما برای امام معصوم علیه السلام قائل شدیم می توانیم در زمان غیبت برای ولی فقیه هم قائل بشویم یا نه؟ آیا ولی فقیه هم یه همچه ولایتی دارد؟ او اولای به مردم در اموال مردم و در نفوس مردم هست یا نه؟ می فرماین اما ولایت به معنای اول که همون استقلال در تصرف باشه و اولا به تصرف بودن باشد، دلیل خاصی در این زمینه ما برای فقیه نداریم، فقط یک سلسله عموماتی داریم که به این عمومات بعضی تمسک کرده اند برای اثبات ولایت فقیه به معنای اول برای فقیه، که یکی از اون روایات این روایت معروفی است که پیغمبر فرموده است العلماء و امناء الرسل، علما امناء رسول هستند، امین پیامبران هستند. خب امین پیامبران هستند یعنی در وظایفی که پیامبران بر اون وظیفه مبعوث شده اند، و یکی از وظایفی که انبیا بر اون وظیفه به پیغمبری مبعوث شده اند تشکیل حکومت بوده است و تصرف در اموال و انفس بوده. یا این روایتی که از وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه نقل شده است در اون خطبه مفصلی که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر ایشان بیان فرموده اند و علمایی که ساکت بوده اند و در مقابل ظلم ظالمین عکس العمل نشان نداده اند حضرت اونها را سرزنش می کنن، توبیخ می کنن و بعد شأن علما را بیان می کنن که چرا من اینها را توبیخ می کنم. و از جمله مسائلی که می فرماین این جمله است، می فرماین مجار الامور بید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه، مجرای امر و منشأ امر و منبع امر دست علماست، یعنی هر چیزی که بالاخره نسبت به او میخواد امر و نهی صادر بشود این در دست علماست. خب یکی از اون چیزهایی که منبع امر و نهی هست خود حکومت، پس حکومت باید دست علما باشد. یکی از اون مطالب تصرف در اموال و نفوس مردم، مجاری امور، این امور جمع محلا به الف و لامه و افاده عموم داره، یعنی همه کارها دست علماست. وقتی همه کارها مگر اون کارهایی که استثناء شده است و می دانیم دست علما نیست. خب این مجار الامور بید العلماء بالله که اتفاقا فقهای معاصر عمده دلیلی را که بهش تمسک می کنن یکی همین جمله مجار الامور بید العلماء، گرچه مرحوم شیخ و محشین به این روایت اشکال می کنن، میگن مراد از مجاری امور یعنی احکام شرعیه، حکم شرع است که مجرای امره و منبع امر است که جواز و لا جواز، حرمت و وجوب، اینها هست که مجاری اموره. در حالی که نه، وقتی ما به ظاهر این جمله نگاه بکنیم یعنی بالاخره مصدر همه کارها و منبع همه کارها و چیزی که همه امور از اونجا سرچشمه میگیرد که از همه اینها مهمتر مسئله حکومت باشد، این در دست علمایی است که اینا علماء بالله هستند، که بعضی ها با این قید بالله میخوان بگن مراد فقیه نیست، برای اینکه میگفت العلماء الفقها، مثلا این که فرموده از علماء بالله عالم به خدا باشند مراد وجود مقدس امام معصوم هست، که البته خب این حرف درست نیست. امام دارد علمای ساکت را توبیخ میکنه، بعد هم میگد علما کارشون اینه، شأنشون اینه، وظیفهشون اینه. نمیتوانیم بگیم مراد از این العلماء فقط امام معصوم علیه السلام هست. یا این روایت معروفی که پیغمبر فرمود علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من مثل انبیاء بنی اسرائیلن، مثل اونها، یعنی هر کاری که اونها می کردن اینها می کنن، هر وظیفه‌ای که اونها داشتن اینها هم دارن، هر شغلی که اونها داشتن اینها هم دارن. و ما می دانیم بعض از انبیاء بنی اسرائیل یکی از وظایفشون تشکیل حکومت بوده است دیگه، مثل حضرت داوود پیغمبر یا حضرت سلیمان سلام الله علی نبینا و آله و علیهما، این بزرگواران از انبیاء بنی اسرائیل هستند و تشکیل حکومت داده اند دیگه. وقتی علما مثل انبیاء بنی اسرائیل شدن، یعنی اونها هم می توانند تشکیل حکومت بدهند. یا این روایتی که در فقه الرضا نقل شده است که می فرماید ان منزلت الفقیه کمنزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل، منزله فقیه منزله انبیاء در بنی اسرائیل، یعنی هر کاری که انبیاء بنی اسرائیل در زمان غیبت حضرت موسی انجام میدادند، علمای امت هم در زمان غیبت وجود مقدس ولی عصر همه اون وظایف رو انجام میدهند. یا در یک روایت دیگر امیرالمؤمنین میفرماید اولا الناس بالانبیا اعلمهم بما جاؤوا به، از همه مردم به انبیا سزاوارتر و نزدیکتر و اولا اون کسی است که به دین خدا و اون چرا که انبیا آورده ان اعلم باشد. خب اولا الناس بالانبیا یعنی اگر کسی بخواهد وظایف انبیا را پیاده کند، اونی که از همه اولاست برای پیاده کردن وظایف انبیا کسی است که اعلم به ما جاؤوا به باشد. و یکی از وظایفی که انبیا داشتند تشکیل حکومت بوده است. یا این روایت که از رسول خدا نقل شده است، فرمود سه مرتبه اللهم ارحم خلفائی، خدایا جانشینان مرا مورد ترحم قرار بده و اونها را مشمول رحمت قرار بده. به پیغمبر عرض کردند خلفای شما کیان؟ فرمود اون علمایی که بعد از من میان روایات مرا نقل میکنن و سنت مرا احیا میکنن. البته یکی از وظایفشون نقل حدیث و نقل سنت، اما این که خلیفه پیغمبر و جانشین پیغمبر هستند، یعنی پیغمبر هر وظیفه‌ای که داشت اونها این وظیفه رو انجام میدهند. و یکی از وظایفی که پیغمبر داشته است تشکیل حکومت بوده است دیگه. پس از عموم این روایات ما استفاده میکنیم که فقیه جامع الشرائط به منزله امام، حتی به گفته امام امت رضوان الله تعالی علیه، نمیتوانیم بگوییم ولایت پیغمبر یا ولایت امام معصوم در اون چه مربوط به حکومت است از ولایت فقیه بیشتره. همون ولایتی را که پیغمبر و امام داشته است، همون ولایت را بدون کمترین عرشبت که نقصی فقیه جامع الشرائط همون ولایت را داره. بالاخره بعض از امور است که اداره امور جمعیت ایجاب می کند ولایت داشته باشه. وقتی اداره امور جمعیت ایجاب کرد، نمیتونیم بگیم از پیغمبر چردتره و از فقیه خشکتره، بلکه همه اینها در یک حد هستند. منتها مرحوم شیخ از همه این روایات جواب میدهند و از جمله اون مقبوله عمر ابن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، توقیعی که از ناحیه وجود مقدس ولی عصر نقل شده، از اینها هم ما استفاده می کنیم که فقیه دارای منصب ولایت هست. از جمله امام می فرماید انی قد جعلته حاکما، خب این ظاهر لفظ حاکم قاضی که نیست که، یعنی حکومت دست اوست و ولایت دست اوست، من او را والی قرار دادم. بله در مشهوره ابی خدیجه گفته است انی جعلته علیکم قاضیا، ممکنه شما در قاضی اشکال کن بگید مال مرافعات، مال منازعات، اما انی قد جعلته حاکما ولو در زمینه نزاع و دعوا آمده، اما این انی قد جعلته حاکما اطلاق داره و شامل می شود هر نوع ولایتی را که امام معصوم علیه السلام اون ولایت را داشته. یا مثل این روایت که از وجود مقدس امام عصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا نقل شده است، در اون نامه ای که نوشت به وسیله سیموری برای وجود مقدس ولی عصر و چند تا چیز از حضرت سوال کرد، یکی در رابطه امری و فرزند امری، یکی در رابطه با عرض می شود که همین مسئله ولایت و حق حاکمیتی که روات حدیث و علما دارن که وجود مقدس ولی عصر، در جواب فرمودن امری و ابن امری مورد ثقه من هستن، هرچه به من نسبت دادن درست نسبت دادن، نامه هایی را که می آورن از ناحیه مقدسه من این نامه ها صادر شده است، و اما در رابطه با حوادث و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، در حوادثی که اتفاق می افتد، یعنی در مسائلی که مبتلا به شما هست، در این مسائل شما به روات حدیث مراجعه کنید. خب سوال میکنیم اگر در حوادث واقع باید به روات حدیث مراجعه کرد، یکی از حوادث واقع مثلا نماز خوندن بر این میته یا قضاوت کردن درباره یک مسئله جزئی است، وقتی در این مسائل امام فرموده از شما به روات حدیث مراجعه کنید، پس در حکومتی که بالاترین مسئله است و مهمترین مسئله است و به گفته امام رضوان الله تعالی علیه در بین فروع دین هیچ مسئله ای به پایه این مسئله نمی رسد، از نماز و روزه و حج و از همه فروع دین بالاتر هست، خب آیا این حکومت جزء حوادث واقعه نیست و ما نباید در این حادثه واقعه به راوی حدیث مراجعه کنیم؟ پس یکی از روایاتی هم که قطعا می توانیم برای ولایت فقیه به او تمسک کنیم، همین عرشبت که توقیعی است که از ناحیه وجود مقدس ولی عصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا نقل شده. گرچه شیخ همه این ادله رو جواب میدن، میگن این روایات را شما اگر صدر و ذیل و سیاقش را نگاه بکنید، مال بیان احکامه، مال مسئله تصرف در اموال و نفوس نیست، در حالی که واقعا کم لطفیست، حوادث واقعه عامه. یا عرض می شود که انی قد جعلته حاکما عامه، یا مجار الامور بید العلماء بالله الامنا على حلاله و حرامه واقعا عامه و همه چیز را شامل می شود، و یکی از اون چیزهایی را که شامل می شود خود ولایت داشتن و حاکمیت داشتن و سلطنت داشتن و سلطه فقیه بر اموال و نفوس و اون چه که مربوط به عامه مردم هست. خب پس ولایت به این معنا را شیخ منکر هستن و میگن عرشبت که دون اثباتهی خرط القتاد، آدم خار مغیلان را پوست بدنش را کف دستش را روی خار بکشد آسان تر است تا بخواهد برای فقیه ولایت اینجوری اثبات بکنه، در حالی که ما می‌بینیم از این روایات واقعا استفاده میشه، خصوصا وقتی ما نگاه میکنیم بینیم اصلا تمام احکام اسلام، اگر نگوییم اکثر احکام اسلام، جوریست که تو بافت حکومتی آمده است. نه عرشبت که خمسش، زکاتش، اجرای حدودش، تعزیراتش، جنگش، صلحش، اینها همه اصلا با بافت حکومتی بافته شده. اون وقت میشود خداوند در رابطه با حکومت ساکت باشه؟ و اگر خدا بخواد نظر بده، از بین افرادی که شایستگی برای تصدی حکومت دارن، چه کسی لایق تر و چه کسی مناسب تر از اون کسی که این اوصاف را که در توقیع امام زمان آمده است، و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، چه کسی از این آدم مناسب تر؟ حالا مرحوم شیخ میفرمایند که ما همچه ولایتی را نمیتوانیم برای فقیه اثبات بکنیم. انما المهم، اون چه برای ما مهم است، التعرض به حکم ولایت الفقیه به احد الوجهین، این که ولایت فقیه به هر دو وجه، به یکی از دو وجهی که گفتیم، که وجه اول این بود که فقیه مستقل به تصرف باشد در اموال و نفوس و حق تصرف داشته باشد، و وجه دوم این که دیگران مستقل به تصرف نباشند، بلکه تصرف اونها مشروط باشد به اذن ولی فقیه. آیا این دو نوع ولایت را می توانیم برای فقیه اثبات بکنیم یا نه؟ فنقول اما الولایت علی الوجه الاول، ولایت به وجه اول، اعنی استقلاله فی التصرف، این که فقیه مستقل در تصرف باشه، بتواند در اموال و نفوس و اعراض دخالت داشته باشه. فلم یثبت، همچه ولایتی برای فقیه ثابت نشده است به یک دلیل عامی، سوای این روایاتی که شیخ میگن ما این روایات را جواب میدیم، ولی انصاف این است که این روایات قابل جواب نیستن خیلی هاشون. ربما یتخیل، مگر اون عموماتی که تصور می شود که اونا کدوماست، من اخبار وارده، اخباری که وارد شده است، فی شأن العلماء، در شأن علماء و وظائفی که برای علماء ذکر میشه. یکی این روایت ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارث انبیا هستند. البته اگر این جمله بعدش نبود، میتونستیم این العلماء و ورثه الانبیاء را هم دلیل بگیریم، اما نه، بعدش دارد که انبیا درهم و دیناری به ارث نمیگذارند، علوم و معارف و احادیث و سنت را به ارث میگذارن. پس این معلوم میشد وارث بودن، وارث در علم انبیا و وارث در آثار انبیا. دیگه حکومت که یکی از شؤون و وظایف انبیا هست، این روایت ساکته. ان العلماء ورثت الانبیا و ان الانبیا لم یورثوا دینارا، انبیا دیناری را به ارث نمیگذارند، ولا درهمن. ابو بکری که با حضرت فاطمه علیها سلام احتجاج کرد بر سر فدک، گفت پیغمبر که چیزی به عنوان ارث باقی نمیذارن دیگه، هرچه هست مال ولی امر بعد از پیغمبره. فمن که حضرت فاطمه فرمودن اولا فدک ارث نیست، نهله است، و پیغمبر در زمان حیاتشون به من بخشیده اند، اونم به امر خدا به من بخشیده اند، و ثانیاً قرآن هم خلاف این حرف شما را میزند. قرآن میگه که حضرت سلیمان از داوود پیغمبر ارث برد، پس اونها هم اموال و املاک اگر داشته باشن به ارث میبرن و لذا میگن که بعض از چیزها مال شخص پیغمبره، مال شخص امامه، بعض از چیزها مال شخصیتشون هست. اون چه مال شخص پیغمبر و امام هست به ارث به ورثه منتقل میشه، اما اون چه مال منصب نبوته، اون چه مال منصب امامت هست، اونها به ارث برده نمیشه. کما اینکه فقیه همین جوریست، فقیه اگر از باباش ارثی بهش رسیده به ورثه اش منتقل میشه، اما اگر میلیاردها تومان سهم امام پیش فقیه جمع شده است، کارخونه باش خریدن، هتل باش خریدن، اینجا سرمایه گذاری کردن، اونجا سرمایه گذاری کردن، با مرگ فقیه اینها به ارث به ورثه اش نمیرسه، اینها باید دست فقیه بعدی باشه، برای این که سهم امام و وجوه مال شخص فقیه نیست، مال شخصی مرجعیت است که باید اینها را توش تصرف بکنه، و مرجعیت تا وقتی این مرجع زنده است، این مرجع که از دنیا رفت، کسی که بعد مرجع است باید بیاد و متصدی بشه. در هر حال، فمن اخذ بشیء منها، کسی که از این احادیث بخشی را گرفت، فقد اخذ به حظ وافر، سهم وافری را و حظ وافری را و بهره وافری را برده است. ولی این روایت بعد را میتونیم دلیل بگیریم، ان العلماء امناء الرسل، اونی که پیش انبیا امین هست عالم هست. خب حالا کسی که امین هست یعنی سرمایه های ارزنده انبیا را باید دست او داد، و یکی از سرمایه های ارزندهی که دست امام و پیغمبر هست چیه؟ همین اداره حکومته، العلماء و امناء الرسل. یا این روایتی که از وجود مقدس امام حسین علیه السلام نقل شده است، مجار الامور به ید العلماء بالله، مجاری امور یعنی اون چیزی که همه کارها از اونجا نشأت میگیره، از اونجا سرچشمه میگیره، امر و نهی و فرمان و رتق و فت از اونجا سرچشمه میگیرد، این در دست علماست. و چه مجرایی بالاتر و مهمتر از خود حکومت که عزت مسلمین، ذلت مسلمین، سعادت مسلمین، مصلحت مسلمین، همه اینها از او نشأت میگیره و از او سرچشمه میگیره. اون علمایی که الامنا علی حلاله و حرامه، بر حلال و حرام خدا امین هستند. و باز این روایت، علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل. خب اگر علما مثل انبیاء بنی اسرائیل شدن، یکی از انبیاء بنی اسرائیل سلیمان ابن داوود بود، و سلیمان ابن داوود تشکیل حکومت داد دیگه، داوود تشکیل حکومت داد. اگر علما مثل انبیاء هستن، یعنی اونها هم تشکیل چه میدهن؟ تشکیل حکومت میدهن. و باز در روایت مرسله‌ای که در فقه الرضا نقل شده، که امام می‌فرماید ان منزلت الفقیه فی هذا الوقت، در وقتی، ببین همین فی هذا الوقت که میگن کنایه از همون حکومت، یعنی اگر امام در دسترس باشه دیگه احتیاجی به فقیه نیست. چه کسی این کار رو انجام میدهد؟ خود امام معصوم. بنابراین منزله فقیه در زمان غیبت که منزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل، مثل منزله انبیاست که تشکیل حکومت می دادن در بنی اسرائیل. و باز در نهج البلاغه امیر بیان می فرماید اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به، از همه مردم نزدیکتر و شایسته تر به انبیا کسی است که اعلم به ما جاؤو به، یعنی اعلم به دین خدا باشه. خب اگر اول الناس به انبیا این شد، قهرن هر کاری را که نبی خواست انجام بدهد و بعدم نمی شود متصدی نداشته باشه، بالاخره یه نفر باید متصدی بشه. وقتی امام گفت از همه مردم اولا اعلم هست و علما هستن، پس در اون کار هم کی باید این کار رو متصدی بشود؟ عرشبت که اونی که اولا هست. اولا ناس بالانبیا اعلمهم بما جاؤوا به. و حضرت برای این معنا استدلال کرده، فرموده خدا تو قرآن میگه ان اولا الناس به ابراهیم للذین اتبعوا الایه. و باز از جمله عمومات قوله ثلاثه، گفتار پیغمبر در سه نوبت تکرار کرد و فرمود اللهم ارحم خلفائی، خدایا خلفای مرا مشمول رحمت خودت قرار بده. قیل و من خلفاؤک، چه کسانی جانشین شما هستن یا رسول الله؟ قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی، اونایی که بعد از من میان احادیث مرا نقل میکنن و سنت مرا روایت میکنن. خب اینا خلیفه من هستن، گرچه اون وظیفه ای را که اینجا پیغمبر ذکر کرده است روایت حدیثه، اما تنها روایت حدیث ملاک نیست، این یکی از شاخص هاشونه. و الا کسی که خلیفه کسی شد و جانشین کسی شد در همه مناسب باید جانشین او باشه، و الا استثناء می کردن دیگه. همین که چیزی را استثناء نکرده از پیغمبر، معلوم می شد هر کاری که مال شخص پیغمبر نیست، از مختصات پیغمبر نیست، بلکه پیغمبر به عنوان پیغمبر بودن، نه به عنوان فرزند عبدالله بودن، به اون عنوان اون کار رو انجام میداده است، این رو جانشینش انجام میده. و کیه جانشینش؟ این علمای اینجوری هستن. این هم یک روایت. و باز روایت دیگر، و قوله علیه السلام فی مقبولت عمر ابن حنزله، گرچه روایت ضعیفه اما چون فقها اون را تلقی به قبول کرده ان و به مضمونش عمل کرده ان، لذا به او میگن چی؟ مقبوله. یعنی همین مورد قبول واقع شدن و مورد عمل واقع شدن دیگه ضعف سندش را از بین میبره. قد جعلته علیکم حاکما، من فقیه اینجوری را، کسی که عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی احکامنا، این را برای شما حاکم قرار دادم. حاکم اطلاق داره. و در مشهوره ابی خدیجه، مشهوره به روایتی میگیم که ممکنه در مقام عمل مستند فقها نبوده، اما تو اغلب کتب این روایت نقل شده. همین شهرت روایی هم یه مقداری ضعف را چه کار میکنه؟ جبران میکنه. پس مقبوله به اون جهت بهش میگیم، به این یکی مشهوره، چون نقلش در کتب زیاده. انی قد جعلته علیکم قاضیا، من فقیه را قاضی قرار دادم. خب میتونیم بگیم مشهوره ی ابی خدیجه کاری با حکومت نداره، فقط مال قضاوت هست که منصب دوم امام علیه السلام و پیغمبر بود. و قوله عجل الله فرجه، که فرمود اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا یا احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خب حوادث واقعه، چه حادثه ای از اصل حکومت بالاتر؟ الى غیر ذلک مما یزفر، از اون روایاتی که برش اطلاع پیدا می کند المتتبع، کسی که روایات را تتبع بکنه. اما شیخ هیچ کدام این روایات را قبول ندارد. لکن الانصاف بعد ملاحظت سیاقها، وقتی آدم سیاق این روایات را ملاحظه کنه، صدر و ذیل این روایات را نگاه بکنه، می فهمد که فقط مراد حلال و حرام و احکام هست که این علما وظیفشون هست نه حکومت. یقتزل جزم به انها، به این که این روایات و این عمومات فی مقام بیان وظیفت العلماء من حیث الاحکام شرعیه، فقط از این نظر لا کونهم کن نبی و الائمت صلوات الله علیهم فی کونهم اول الناس فی اموال الناس، اینجور نیست دیگه. در حالی که اگر ما بگیم بالاترین منصب و بالاترین مسئله حکومت هست و لازمه حکومت تصرف در اموال و نفوس باشد، قطعا باید قائل بشیم فلو طلب الفقیه و از زکات و الخمس من المکلف، اگر فقیهی از کسی که خمس بدهکاره یا زکات بدهکاره به او بگوید خمست را بردار بیار، زکاتت را بردار بیار، فلا دلیل علا وجوب دفع الیه شرعن، شرعن دلیل نداریم بر این که دفع به فقیه واجب باشه، او بگه، ولی میتواند این آقای مقلد مخالفت بکنه، بگه خودم بهتر میتونم به مصارفش برسانم. بله، مگر اینکه فتوای مقلد این باشه، که فتوای مقلد این باشد شرط صحت اداء خمس این است که دست کی باشه؟ دست فقیه باشه. اگه فتواش این شد، خب مقلد ناچار است به فتوای مقلدش چه کار بکنه؟ عمل بکنه. نه، لو ثبت شرعا اشتراط و صحت ادائه ما به دفعه الی الفقیه، اگر چنانچه شرعاً ثابت بشه که ادا وقتی صحیح هست که به دست فقیه انجام بگیرد، حالا یا مطلقا چه فقیه مطالبه بکند چه نکند او بعد المطالبه، و افتا به ذالک الفقیه، فقیه این بابا فتواش همینه که شرط صحت اداء خمس این است که دست فقیه باشه، و افت الفقیه و بذالک وجب اتباعه، باید از این فقیه تبعیت کند اگر فقیه اعلم باشد، یا اگر فقیه غیر اعلم باشد اما این آدم اون را به عنوان مرجع انتخاب کرده باشه. پس چه مرجعی که منحصر است وقتی اعلم باشه، چه مرجعی که این آقا اختیار کرده وقتی اعلم مشخص نباشد. ان کان ممن یتعین تقلیده، واجب است از او تبعیت اگر این فقیه از فقهایی است که ابتداعا واجب باشه تقلیدش. کجا ابتداعا واجب است تقلید فقیه؟ وقتی فقیه چی باشه؟ اعلم باشه. یا نه، اگر اعلم هم نبود بعد الاختیار، این که یک نفر را به عنوان مرجع اختیار کرد دیگه نمیتوند از این عدول بکنه، مگر این که بفهمد دومی از این اعلمه او بعد الاختیار. فیخرج عن محل الکلام، دیگه میشود افتا، و افتا دیگه از محل حکومت و اینها خارج میشه. هازا، این رو داشته باشید. علاوه بر این که اگر ما ولایت عام را برای فقیه قائل باشیم، لازم میاد تخصیص اکثر، چون در خیلی از اموال و نفوس است که فقیه حق تصرف دارد یا نداره؟ نداره. حالا اگر بیایم بگیم فقیه در همه اموال در همه انفوس حق تصرف داره، مگر این مورد این مورد این مورد این مورد این مورد اکثر را خارج بکنیم، اون وقت لازم میاد تخصیص اکثر، و تخصیص اکثر مستهجنه. پس برای این که تخصیص اکثر پیشنهاد، از اول میگیم حمار ما از کرگی دم نداشته، اصلا عرشبت که البته در مثلا مناقشه نیست، برای فقیه ما حکومتی قائل نیستیم. خب اگر بخواهیم برای فقیه حکومت قائل نباشیم، پس الا ولابد باید برای محمد رضا شاه حکومت قائل باشیم دیگه. بالاخره مردم حاکم میخوان، مردم شاه میخوان، حالا مردم ولی میخوان دیگه. اگر ما برای فقیه این منصب را قائل نباشیم، الا ولابد باید بگیم که شارع برای ظالم هم راضی هست دیگه، در حالی که این معنا را آدم میتونه به خدا و پیغمبر، چون خدا میدوند که ما بدون حکومت نمیتونیم کارمون رو انجام بدیم. دیروز امام رضا در علل فرمودن دیگه، لابد دست در بعضی از مسائلی که به کی مراجعه بشه؟ به رئیس مراجعه بشه. حالا اگر فقیه این ریاست را نداشته باشه، باید بریم سراغ ظالم و بگیم شارع به این امر چیه؟ راضی است. و همچه چیزی را به خدا نمیشه نسبت داد دیگه. لکن الانصاف، خب فی کونهم اول الناس فی اموالهم فلوتل بله، و وجب حملها على اراده الجهت المعهوده، بر فرض هم که عموم باشد باید حملش بکنیم بر اونی که معهود و متعارف است من وظیفه الامام علیه السلام من حیث کونه رسولا، یعنی بیان احکام. در بیان احکام فقیه جای امام نشسته است و جای پیغمبر نشسته است، نه در اولا به تصرف بودن. من کونهی رسولن مبلغن، و الا اگر بخواهیم بگوییم در اموال و نفوس حق تصرف داره، لازم تخصیص و اکثر افراد العام، باید اکثر افراد را خارج کنیم. چرا؟ لعدم سلطنت الفقیه علا اموال الناس و انفسهم الا در موارد قلیله ای به نسبت الا موارد عدم سلطنت. مواردی را که سلطنت دارد نسبت به مواردی را که سلطنت ندارد، اون موارد بسیار کمه، و مواردی را که سلطنت ندارد به مراتب چیه؟ بیشتره. بله؟ نه، در غیر صغار هم میاد دیگه، اونجایی که مصلحت ایجاب بکنه، در باب تقاص، در باب عرض شود که گران فروشی، اونجا هم میتونه بیاد تصرف بکنه، طرف را اگر اجبار نشد اموالش را برداره و بفروشه. تنها در اموال صغار، حالا میخونیم بعد، تنها در اموال صغار نیست، بلکه اون اموری که شارع راضی به تعطیلش نیست، ولو جز و اموال شخصی من باشه. بنده الان گندم را تو انبار خونه ام ذخیره کردم، مردم هم احتیاج دارن و نمی فروشم. خب میگه بیا به قیمت عادله بفروش، به این مبلغ بفروش. بعد اجبارش میکنه، زیر بار نرفت، خودش میاد متصدی میشه و میفروشه. این طوری هم هست، حالا اینا رو بعدم میخونیم انشاءالله. و بالجمله فاقامت الدلیل على وجوب طاعت الفقیه، این که فقیه هم واجب الاطاع باشد کل امام، الا ما خرج به دلیل دونه خرط القطات، از این آسانتر بدن و دست روی خار کشیدن هست. که انصافا عکس این را باید بگیم، باید بگیم نفی حکومت برای فقیه دونه خرط القطات، واقعا این طوریست دیگه. چون اگر ما برای فقیه حکومت قائل نباشیم، باید برای ظالم قائل باشیم، و آدم قول به حکومت ظالم اولاس یا دست روی خار کشیدن، قهرن دست روی خار کشیدن اولاس از این که آدم برای ظالم بخواد حکومت قائل بشه. پس نه تنها اثباتش دونه و خرط القطات، بلکه نفی همچه ولایتی برای فقیه دونه خرط القطات، چون اون عوارض و توالی فاسد را داره. بقیه الکلام در ولایت به معنای دوم که انشاءالله روز چهارشنبه خواهیم خواهد. و صلی الله علی محمد و آله.